أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فروعی بود که به مناسبت بحث اصالت عدم تداخل در اسباب و مسببات مطرح شد. اولین فرع بحث تداخل اغصال بود که عرض کردیم نص خاص داریم، صحیحه زراره هست که اذا اجتمع الله علیک حقوق یجزی که غسل واحد منها، ولذا قطعا غسل واحد مجزیست از مجموع اغصال، ولو اختلاف شده که باید نیت جمیع اغصال رو بکنه که محقق همدانی و امام مطرح میکنن، و یا نیت یک غسل مثل غسل جنابت بکنه کافیه، که برخی مثل مرحوم آقای خویی میگن به اطلاق یجزی که غسل واحد منها، که بحث فقهیست وارد آن نمیشویم. با قطع نظر از صحیح زراره، آقای خویی فرمود علل قاعده ما باید تفصیل بدیم در اغصال که واجب هستند، چون وجوبشان وجوب شرطی است، دلیل اغصال واجبه ارشادی است. اذا اجنبت فاغتسل ارشاد است، اخبار است به شرطیت الغسل للصلاه. اذا مسست میتا فاغتسل هم همینطور، دو اخبار از یک مخبرون به شرطیت الغسل للصلاه، اشکالی ندارد. لازم نیست که حال که دو اخبار است پس مخبرون به هم دو تا بشود. دو تا شرطیت برای غسل در نماز احداث بشه، به خاطر جنابت و به خاطر مست میت، نه همچون مطلبی نیست. فرق میکنه با خطابات مولویه که با تعدد سبب دو امر حادث میشه، دو امر حتما باید متعلقش دو تا بشود، و الا لازم میاد دو امر به یک فعل، دو بعث به یک فعل از مولای واحد، این محال هست. این فرمایش های خویی به نظر ما ناتمامه، برای اینکه در مورد خطابات ارشادی هم همون نکته عدم تداخل در اسباب میاد. به قول مرحوم آقای صدر چه فرق میکنه اگه جمله شرطیه ظهور داره در حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، در خطابات مولویه هم ظاهر این است که انجا اتزید فعته دینارن حادث می شود وجوب اعطاء دینار به زید عند حدوث مجیه، یک ساعت بعد که بیمار می شود ان مرض زید فعته دینارن، این هم میگوید حادث میشود وجوب اعطاء دینار به زید عند حدوث مرضه، پس باید دو وجوب باشد. خب در خطابات ارشادیه هم همینطوره، ان اصاب صوبک دمان فغسله، ظاهرش این است که با حدوث ملاقات دم حادث میشود نجاست صوب. این اصاب صوبک منیون فغسله هم ظاهرش این است که با حدوث ملاقات منی حادث می شود نجاست صوب. خب این ظاهرش این است که دو نجاست حادث می شود برای این صوب یکی عقیب ملاقات دم، یکی عقیب ملاقات منی. اینجا هم همینطوره. این اجنب تفقتسل ارشاد هست به حدوث شرطیت الغسل للصلات عقیب حدوث جنابت. این مسست میتن فقتسل هم ارشاد است به حدوث شرطیت غسل للصلات عقیب مست میت. پس ظاهر این است که دو شرطیت حادث می شود، یک شرطیت الغسل للصلات عقیب جنابت، یک ساعت بعد که مست میت کرد یک شرطیت دیگری حادث می شود برای غسل نسبت به نماز عقیب حدوث مست میت. معرف بودن را که آیخوی قبول ندارند، ظاهر خطابات شرعیه این است که شرط در آن موضوع است نه معرف. معرف بودن خلاف ظاهره، اماره بودن خلاف ظاهره. مرحوم آقای سعد فرموده ولی ما قبول داریم در خطابات ارشادیه اصل بر تداخل در مسبباته، چون مثال میزنن همون ان اصاب صوبک دمون فغسل ها، ان اصاب صوبک منیون فغسل ها، میگن دو نجاست حادث میشود بر این صوب، ولیکن اطلاق دلیل میگه یک غسل کافی است برای از بین بردن هر دو نجاست، چون فغسل ها ارشاد است به مطهریت طبیعی غسل، طبیعی غسل مطهر این نجاست ناشی از منی است و طبیعی غسل هم مطهر از نجاست ناشی از دم هست. ما عرضمون اینه که جناب آیستد تو این مثال شما درسته، ولی قاعده کلیه تأسیس نکنید که در خطابات ارشادیه ما تداخل در اسباب رو قبول نداریم ولی تداخل در مسببات رو قبول داریم. تو همین مثال ما که دو شرطیت حادث میشه برای نماز، یک شرطیت الغسل عقیب حدوث الجنابه، یک شرطیت الغسل عقیب حدوث مست میت، دو تا شرطیت برای غسل بدون تعدد شرط لغو محضه. یک غسل دو شرطیت دارد برای نماز لغوه. اگر دو شرطیت حادث میشه پس حتما باید شرط هم متعدد باشه. یک غسل شرطیت دارد برای نماز لأجل جنابه، یک غسل دیگر شرطیت دیگری دارد برای نماز لأجل مست المیت، و الا طبیعی غسل دو شرطیت دارد برای نماز، این لغو محضه. پس این که در بحوث فقه جلد 4 صفحه 182 مرحوم آیستر فرمودن که اصل در خطابات ارشادیه تداخل در مسببات است، این به نحو مطلق درست نیست، موارد مختلف است. فرض این است که مقتضای تعدد شرطیت تعدد شرط است و الا معنا ندارد تعدد شرطیت بدون تعدد شرط. ما کلن به نظرمون اگر اصالت و عدم تداخل در اسباب را بپذیریم فرقی بین خطابات مولویه و ارشادیه نیست، همونطور که در بحوث گفتن اگر هم نپذیریم کما این که نپذیرفتیم خیالمان راحت هست. این اجنب تفق تسل میگوید در فرض جنابت نماز مشروط هست به عذر. حالا این حادث شده این شرطیت عقیب حدوث جنابت؟ نه، ممکن است حادث شده باشد عقیب مست میت، چون قبل از جنابت شما مست میت کردید. ولی در احکام مجازاتیه، ام از مصوبت یا عقوبت، احکام جزائیه ام از مصوبت یا عقوبت، اونجا چون ما اگر جنس شرط متعدد باشد، استثار عرفی من این است که جزا هم متعدد می شود، می بینیم هیچ فرقی بین حکم مولوی و حکم ارشادی نیست. اگر مولا بگوید من انشأ شعرا عربیا فله مئة درهم، خطاب ارشادی است دیگر، و بگوید من انشأ شعرا فقهیا فله مئة درهم، علامه بحرالعلوم آمد هم شعر عربی گفت هم شعر فقهی، خب 200 درهم باید به او بدهیم دیگه. عرف میگوید این مستحق 200 درهم است. چرا اینطور نباشد؟ ولی در غیر احکام جزائیه نه، از عدم تداخل باشد رو ما قبول نداریم، بلکه مقتضای اطلاق جزا اینه که جزا تداخل می کند. این یک اشکال به مفهوم آقای خویی. اشکال دوم، ایشان در غسل احرام و غسل جمعه فرمودن که نسبت عموم منوجه. یک کسی روز جمعه رسید به مسجد شجره، هم میخواد محرم بشه هم میخواد غسل جمعه به جا بیاره. آقای خویی فرمود که یک غسل به جا بیار به نیت هر دو علل قاعده، نیاز به نص خاص هم نیست. توجیهی که ما کردیم برای اینکه ایشون بین این مثال و بین اون مثال اجتماع غسل زیارت و رؤیت مسلوب بیان کرد که گفت اونجا باید دو غسل به جا بیاوریم، کسی که میخواهد هم زیارت امام بکند هم رؤیت مسلوب بکند، مقتضای قاعده این است که دو غسل به جا بیاورند. تقریب ما برای اینکه ایشون چرا فرق گذاشته بین این مثال ها این بود که گفتیم ایشون غسل احرام رو عنوان قصدی میدونه، غسل جمعه رو هم عنوان قصدی میدونه. چون هر دو عنوان قصدی هست، میتونه این آقا روز جمعه قصد غسل احرام بکنه قصد غسل جمعه نکنه، میتونه قصد غسل جمعه بکنه قصد غسل احرام نکنه. با اینکه میخواد محرم بشه میگه حالا فعلا قصد غسل جمعه میکنم، یک ساعتی استراحت میکنم بعد میرم قصد غسل احرام میکنم، حمام های مرتبی اونجا هست، مشکلی نیست که دو بار میرم هم غسل میکنم. میتواند هم یک غسل به جا بیارد به نیت هر دو. میگیم آقا اگر اینجوری هست درست، مقتضای قاعده تداخله، یک غسل میکنه به نیت هم احرام هم غسل جمعه. اما چرا پس فرمودید لو اغتسل للجمعه او للاحرام کفا عن الاخر حتی مع الغفلتن؟ اگه عنوان قصدی هستن هر دو، مقتضای قاعده تداخل در صورتی که هر دو را قصد بکند نه در فرض غفلت. علاوه شما وجدانتون چجور قانع شد غسل جمعه عنوان قصدی است؟ بعید نیست حرف این درسته، چون میگن روز پنجشنبه غسل جمعه بکن اگر میترسی آب گیرت نیاد. خب اگه عنوان قصدی نبود که این نماز جمعه خوندن معاویه میشد در روز چهارشنبه. عنوان قصدی غسل جمعه، یه ماهیت قصدی هست، میشه روز پنجشنبه این ماهیت قصدی غسل جمعه رو ایجاد کرد، نه اینکه یک عنوان قهری باشه الغسل الواقع فی یوم الجمعه. علال قاعده آقای خویی داره صحبت میکنه، غسل احرام هم ما قبول داریم عنوان قصدی، چون اغتسل للاحرام اصلا ظاهرش اینه که، یا اذا اردت ان تحرم فاغتسل، ظاهرش اینه که اغتسل للاحرام دیگه، ظاهرش اینه. خب در غسل زیارت هم هست آقا، وجدان آدم قبول میکنه بگه در غسل زیارت شما اراده زیارت دارید ولی قصد نمی کنید غسل زیارت را، قصد می کنید غسل جنابت را، بعد بگیم این غسل زیارته. ظاهر غسل زیارت که اذا اردت ان تزور الامام علیه السلام فاغتسل، این ظاهرش یعنی غسل لغایت زیارت، غسل لعجل زیاره، این ظاهرش عنوان قصدیه. حالا مهم نیست، اشکال سوم ما با آقای خویی، آقای خویی شما در مورد غسل زیارت و غسل احرام فرمودید یکی مطلقه یکی مقید. حالا تو این مثال ایشون این مثال رو نزدن ها، ولی قطعا این مثال هم مورد نظرشان هست، چون غسل زیارت رو عنوان قصدی ندونستن، یعنی گفتن اذا اردت ان تزور الامام یستحب و طبیعی الغسل، ولی اذا اردت ان تحرم فیستحب لک خصوص غسل الاحرام. غسل احرام یک عنوان قصدی است، غسل احرام نسبتش با طبیعی غسل نسبت چیه؟ نسبت مطلق و مقید. خود ایشون مثال زده به استحباب نفسی غسل جنابت و استحباب غسل احرام، میگه شارع گفته اگر جنوب بودی مستحب است طبیعی غسل، این مطلقه، اگر میخوای محرم بشی مستحب است غسل احرام، این مقید، این جور مثال زد. ایشون فرموده چون یکی مطلقه یکی مقید از عدم تداخله. چرا ایشون اینو میگه؟ چون در اصول صریحا گفته نمی شود امر به مطلق داشته باشیم، مثلا امر به عتق رقبه داشته باشیم، امر به مقید هم داشته باشیم، مثلا امر به عتق رقبه مؤمنه، ولی با یک عتق رقبه مؤمنه هر دو امتثال بشود، این محاله، این محاله. چرا؟ برای اینکه خب لغوه، اگر با امتثال امر به عتق رقبه مؤمنه غرض مولا حاصل میشه، پس چرا امر کرد به طبیعی عتق رقبه؟ مگر دو تا عتق رقبه از من بخواد، بگه من از تو میخوام دو تا عتق رقبه، یک عتق رقبه مؤمنه، دو عتق طبیعی رقبه، هر چی شد، که اگه عتق رقبه مؤمنه بکنی بی نیاز شما رو نمی کنه از طبیعی عتق رقبه، این میشه، این ممکنه. اما اگر عتق رقبه مؤمنه بخواد بکنه مسقط امر به طبیعی عتق رقبه باشه، این لغو امر به طبیعی عتق رقبه، لغوه. خب یکی ام بکن به حسق رقبه مؤمنه بره دنبال کارش دیگه. آها احسن، میگیم آقای خوبی خدا خیرت بده، شما خودت گفتی این مطلب ما در واجباته، مراجعه کنید به بحث مطلق و مقید، در اون بحثی که حمل مطلق بر مقید در مستحبات باید بکنیم یا نکنیم، اونجا فرمودید اگر ما یک امر استحبابی به مطلق داشتیم یک امر استحبابی به مقید، اونجا ما به هر دو امر ملتزم میشیم. باب مستحبات با باب واجبات فرق میکنه، چون متعارف است در باب مستحبات تعدد مراتب فضیلت. حالا تقریب هایی که اونجا خود ایشون ذکر میکنه بالاخره اشکالی نداره، استحباب دیگه، استحباب مطلق با استحباب مقید، ولو اگر مقید رو انجام بدید هر دو امر استحبابی امتثال شده است. خود شما گفتید در مستحبات معقوله، علاوه بر این که نسبت بین این دو خطاب که عموم من وزنی عموم مطلق نیست، اذا اجنبت یستحب و طبیعی الغسل، این در خصوص فرض جنابته، یا مثالی که ما زدیم اذا اردت ان تزور الامام یستحب و طبیعی الغسل، خب این نسبتش با اذا اردت ان تحرم یستحب و طبیعی غسل الاحرام عموم مطلق نیست، عموم وجهه، چون ممکنه من موقع اراده غسل احرام اصلا اراده زیارت امام نداشته باشم یا جنوب نباشم. درست متعلق ها رو نگاه میکنید، شما میگید اذا اجنبته یستحب و طبیعی الغسل، متعلق طبیعی الغسله، این مطلق، اذا اردت ان تزور الامام یستحب و طبیعی الغسل، این متعلق مطلقه، برای لغویت باید کل خطاب رو ببینید، کل خطاب که نسبتش اون قصه مطلق نیست، اون قصه منوجه، پس لغویت پیش نمیاد، چون مورد افتراق داره. اذا اجدبت فیستحب و طبیعی الغسل ولو اراده غسل احرام نده، مورد افتراق داره، لغویت پیش نمیاد. خب ما کلن چون نظرمون این هست که اصل تداخل در اسباب و مسببات هست، ولذا تداخل در اقصار رو علل قاعده میدونیم. بله اگر یک غسلی باشد که عنوان قصدی باشد، مثلا ما معتقدیم غسل و زیاره عنوان قصدی است، غسل الاحرام عنوان قصدی است، غسل الجمعه عنوان قصدی است، مقتضای قاعده اینه که اگر خواستی غسل بکنی همه این عناوین قصدیه رو نیت کنی تا این غسل هم بشه مصداق غسل احرام، هم بشه مصداق غسل زیارت، چون با همین احرام میخوای بری زیارت هم بکنی، مثلا هم با این غسل جمعه، غسل جمعه رو نیت میکنی هم غسل زیارت امام معصوم رو، باید هر دو رو قصد کنی چون هر دو عنوان قصدی هست، مقتضای قاعده اینه. خب از این بحث بگذاریم. فرع دوم، فرع دوم بحث سجود سهو. اگر دو سهو در نماز براش پیش بیاد، نوعاً گفتن دو سجده سهو داره، صاحب جواهر میگه ظاهر مبسوط در اول کلامش که مورد تأیید مرحوم سبزواری در ذخیره و کفایه هست اینه که نه تداخل میکنه، یک سجده سهو کافی است، ولو ده بار سهو در نماز میکنه. صاحب سرائر میگه نگاه کنی متحد الجنس این سهو شما یا مختلف الجنس، دو بار سهو کردی تکلم سهوی داشتی، یک سجود سهو دارد. اما یک بار تکلم سهوی داشتی، یک بار زیاده سهویه سجود داشتی. نه اونجاها دو تا سجده سهو به جا بیده، چون مختلف الجنس هم. خب اگر ما قائل به اصالت و عدم تداخل بشیم، حرف مشهور درسته دیگه، لکل سهوین سجود و سهوین. ده تا سهو سهوا، نه اینکه یک سهو کردی شروع کردی مثلا تمام سلام های آخر نماز و وسط نماز گفتی، نه اون یک سهو. برای هر سهوی یک سجود سهو است، اگر قائل به اصالت و عدم تداخل بشی. اگر هم قائل به اصالت و عدم تداخل نشیم، که نشدیم، ممکنه بگیم ظهور عرفی روایات تکرار سجود سهو تجب و تسجد و سجدت سهو فی کل زیادتن تدخل و علیک و نقصان، انحلالیه دیگه، فی کل زیادتن تدخل و علیک و نقصان. ممکنه بگیم مناسبت حکم و موضوع هم همینو میگه، چون سجود سهو برای ارغام انف شیطانه، چون اونی که ما منشأ نسیان از ذکر خداست شیطان است. و ما انسانیه الا الشیطان و اما ینسینک الشیطان، شیطان است که انسان را از ذکر خدا غافل می کند. و لذا هر بار که نسیان رخ می ده، یعنی شیطان یک سواری گرفته از انسان، به ارغام انف شیطان برو سجود برای خدا بکن. این مناسبت به موضوع هم اقتضای تعدد می کنه. اصلا حالا بحث فقهی مطرح نکنید. سجود سهو، حالا حکمتش یا علتش اینه که چون سهو از شیطان است، از خود روایت استفاده میشه. آقا من که اجتهاد در مقابل نص نمی کنم. و انما سمیتا بالمرغمتن لارغام انف شیطان بهما، دو سجده سهو میگن مرغمتن، چون بینی شیطان رو به خاک میمالی. فرع سوم، سجده واجبه تلاوت. مشهور میگن دو بار آیه سجده رو بخونی دو تا سجده است تلاوت واجب میشه، سه بار بخونی سه بار واجب میشه. خب مشهور روشن، دلیلشون اصالت و عدم تداخل دیگه. خب اونی که قبول نداره اصالت و عدم تداخل چه کار کنه؟ حالا اونایی که قبول دارن ببینیم چه کار کردن، تا اونایی که قبول ندارن چه کار بکنن. امام که قبول داره، امام که اصالت و عدم تداخل رو قبول داره، اما در فتواشی داره، تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 160، یتکرر السجود به تکرر سبب مع تعاقب و تخلل سجود قطعا و مع عدم تعاقب بلا تخلله لا یخلو من قوه. اگر دو بار آیه سجده را بخواند، وسط این دو بار سجده کند که بار دوم قطعا سجده واجب می شود. اگر وسط این دو بار سجده نکند، لا یخلو من قوه که واجب باشد تکرار سجده، اگر دو بار پشت سر هم بخواند. اما اگر نه، در آن واحد سبب سجده تلاوت مکرر بشود، من خودم میخوانم همزمان هم گوش میدهم به قرائت شما، و ما عدم تعاقب لا یبود و عدمو. نه بعید نیست بگیم یه سجده تلاوت کافیه، میگیم آقا شما که اصالت عدم تداخلی هستید در اسباب در مسببات، خب یک سبب قرائت آیه سجده است، یک سبب استماع به قرائت آیه سجده است، دو سبب جمع شد، چرا دو سجده سب و دو سجده تلاوت واجب نشده باشه؟ چرا مع عدم تعاقب لا یبود و عدم و وجوب تکرار سجود؟ نگید آقا پس شما اینقدر سخت میگیرید اصالت و عدم تداخلی ها، بگن که اگر ما داریم گوش میدیم 10 نفر آیه سجده رو میخونن خودمونم نمیخونیم، 10 تا سجده کنیم، نه دیگه اون یک استماع، استماع واحده، مستمع هم واحده، مستمعون الی متعدده، معیار وحدت و تکرار استماعه، من دارم گوش میدم همخوانی دارن میکنن 10 تا قاری قرآن هم دارن آیه سجده میخونن با هم، خواهی یک استماعه قرفه. اینو ما هم قبول داریم که هیچ کس نباید قائل به تکرار سجود تلاوت بشه، قرفن یک استماعه دیگه آقا. حالا حداقل یک آیه اگر باشه که یک استماع، این آیه رو که 10 نفر میخونن استماع کرد،
10 نفر
بله
این
رفتی حرم آیه سجده خوندن 300 نفر دارن میخونن با هم، هم خوندن همه هم شنیدی تا یه ساعت بعد از افطار باید سجده کنی. حالا ظاهرش اینه یه استماع، اگر آیه های مختلف هم بخونن حالا اون یه مدار شبهناک میشه، ولی آیه واحدش دیگه به نظرم واضحه که یک استماع. خب ما که قائل به اصل عدم تداخل نیستیم، بگیم یه سجده کافیه، خودم خوندم دیگری هم همزمان خوند، ممکنه بگیم ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم تکراره، صحیحه محمد ابن مسلم چی میگه؟ میگه الرجل یعلم السوره من العزائم فتعاد علیه مرارن فی المجلس الواحد، قال یا الرجل یعلم السوره، تعلیم داده میشن، قال علیه ان یسجد کل ما سمعها و علی الذی یعلمه ایضا ان یسجد، اون معلم که قاری است 5 بار تکرار کرد، او 5 تا سجده به جا میاد، این آقا هم که 5 بار شنید 5 بار سجده به جا میاد، علیه ان یسجد کل ما سمعها و علی الذی یعلمه ایضا ان یسجد، کل ما سمعها یعنی به تعداد سماع، به تعداد استماع در فرض تعاقب، فرض تعاقب هست، 5 بار پشت زنم آیه سجده را شنید 5 بار سجده بکنه، اما اگر با هم باشه ما شبهه داریم، تعاقب نباشه، چون زبان موردش تعاقبه. اگه تعاقب نباشد با همزمان هم میخوانم هم میشنوم. اگه ما جرأت داشته باشیم میگیم بیش از یک سجده واجب نیست. نه علیه ان یسجد کل ما سمع هذه. حالا اینقدر که موالات فوریت عرفیه لازم نیست که. اطلاق داره دیگه، میگه ولو بین دو استماع آیه سجده سجده نکردی علیه ان یسجد کل ما سمع ها، ظاهرش یعنی به تعداد استماع ها سجده کنن. خب واجب است سجده کنم برای این شنیدم. فوت فوریت عرفیه که نشده که، حالا تا خواستم برم سجده آیه دو تکرار کرد، یا آیه کوتاه دیگه، مگه خیال میکنی چیه؟ من به نظر میده باید فرض تعاقب رو اطلاقش میگیره ولو متخلل نشه سجود بینشون. و شاید هم امام بر اساس این صحیحه محمد بن مسلم فتوا داده. ما اشکالمون به امام اینه که قاعده اصالت و عدم و تداخل رو که شما قبول دارید چه کار میکنید؟ همزمان هم قرائت کردم هم استماع کردم، از دو جنس هم هست دیگر. علل قاعده و قرائت یک سبب سجود، تلاوت استماع هم یک سبب دیگره. تعدد از سبب شما میگید از تعدد مسبب هست دیگر. خب این هم این فرق. فرهای دیگری هست که ما معطل آن نمی شویم. تکرر صلات آیات در فرض تکرر سبب صلات آیات که ما طبق عدم تداخل خب میگیم باید تکرار بشه، چون این قاعده رو قبول نداریم باید بریم سراغ ظهور روایات. تو روایت داره که فصل لهو، ایزارش انحلالی، یعنی سل لل مثلا خسوف، سل للکسوف، سل برای یک مخاویف سماوی دیگر. سل لهو ظاهرش بعید نیست به تعداد سل لهو، یعنی سل لعجلهی، مل لعجلهی گفتیم ظاهرش نلاله، سل لعجل آزا، سل لعجل آزا. فروع دیگری هم هست که ما با آن نمی پردازیم. کلام واقع میشه در تنبیه دیگره بحث مفهوم شد انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمين.